رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب و 53 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 27 نوامبر برابر است با 7 قوس. توجه کنید به سرخط خبرها.
داعش مسئولیت عمله بالای مسجد پیروان شیعه را در بنگلادش بر عهده گرفت. مظاهره در شهر شیکاگو امریکا و کشته شدن 21 نفر در عمله انتحاری نایجیریا.
پس از شنیدن مشروع خبرها، گزارشی را در رابطه با تلاش گلبدین حکمتیار برای برگشت به صحنه سیاسی افغانستان میشنوید. گزارش های دیگر و پیشگوی اوضاع جوی افغانستان نیز شامل برنامه است. سلام و صبح خیر. من صفیه حساس در این برنامه با شما هستم، اما مشروع خبرها را خالد مفتون پیشکش میکند.
با تقدیم سلام. در نتیجه عمله انتحاری در شمال نایجیریا حداقل 21 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات نایجیریایی گفتند که فرد انتحار کننده خود را در میان مسلمانان شیعه انفجار داد، اما انتحار کننده دومی قبل از انفجار مواد انفجاریش دستگیر شد. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی در گذشته گروه تندرو بوکو حرام مسئول حملات مشابه در آن کشور تلقی شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده با ماتیو رنسی صدراعظم ایتالیا در مورد تلاش‌های مبارزه بر ضد دهشت افغانی و جنگ مشترک بر ضد گروه دولت اسلامی صحبت کرد. بر اساس اعلامیه خبری قصر سفید، آقای بایدن که از ایتالیا دیدن می‌کند، در مورد منازعه میان روسیه و اوکراین، امنیت انرژی و سایر مسائل جهانی صحبت کرد. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در مراسم یادبود از قربانیان حملات پاریس اشتراک کرد و تعهد کرد که بر ضد گروه داعش مبارزه اش را ادامه دهد. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
قبل از سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در مراسم یادبود قربانیان حملات پاریس، نامهای هر یک از قربانیان با آواز بلند خوانده شد. آقای هولان در این مراسم بار دیگر تعهد کرد تا بر ضد گروه دولت اسلامی که مسئولیت حملات مرگبار پاریس را بر عهده گرفته است، مبارزه اش را ادامه بدهد. در حملات پاریس که دو هفته قبل رخ داد، 130 نفر که شهروندان 17 کشور بودند، کشته شد. مراسم یادبود این قربانیان در حال صورت گرفت که رئیس جمهور فرانسه تلاش‌های دیپلماتیکی را به خرج می‌دهد تا از طریق ائتلاف بین‌المللی گروه دولت اسلامی را با شکست مواجه سازد. با تعقیب حملات مرگبار پاریس، فرانسه حملات هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز نموده است.
ادامه اخبار منطقه جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت عمله بالای یک مسجد پیروان شیعه را در شمال بنگلادش بر عهده گرفته که در نتیجه آن یک نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. افراد ناشناس مسلح روز پنجشنبه داخل مسجد شیعه آن در منطقه برگا واقع در شمال بنگلادش شدند و بالای نمازگزاران شلیک کردند. عمله در بنگلادش در حال صورت گرفته است که نگرانی ها در مورد تندروان اسلامگرا در آن کشور در حال افزایش است. در هفته های گذشته افراد مسلح دو شهروند خارجی به شمول یک کارمند کمک رسانی از ایتالیا و یک متخصص بخش زراعت از ژاپن را در دو عمله جداگانه در بنگلادش کشتند. ادارات امنیت ملی ایالات متحده شنود و ثبت مکالمات تلفنی میلیون ها شهروند آمریکایی را که همه روز صورت می گرفت خاتمه می دهند. در عوض برای تعقیب اهداف مشخص و شنود مکالمات تلفنی آنان از سایر روش ها استفاده خواهند کرد که همه شهروندان آمریکایی را در بر نمی گیرد. قصر سفید گفته است که بر اساس الزامات قانونی شنود مکالمات گسترده تلفنی ساعت 4:59 دقیقه روز یکشنبه به وقت گرینویچ پایان می‌یابد و در عوض سیستم جدید را اندازی می‌گردد که هدف مشخص مکالمات تلفنی را شنود و ثبت خواهد کرد. صدها نفر از اعتراض کنندگان در شهر شیکاگو دروازه های ورودی مغازه ها و سرک ها را به دلیل نشر نوار ویدئویی کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست توسط یک پلیس سفیدپوست مسدود کردند. شرح بیشتر از صفیه اساس.
لیکون مکدونالدز 17 ساله در 20 اکتبر سال گذشته توسط پلیس کشته شد. اما اعتراضات روز جمعه 3 روز پس از آن صورت گرفت که نوار ویدیویی نشر شد که لیکون 16 بار مورد اصابت مرمی قرار گرفت. حتی زمانی که لیکون روی زمین افتاده بود، پلیس هنوز هم بالای او شلیک میکرد. با تعقیب کشته شدن این نوجوان سیاه پوست، وندایک پلیس سفید پوست که بالای وی شلیک کرده بود، دستگیر و به قتل درجه یک متهم شد و از وظیفه اش سبک دوش گردید. وکیل مدافع دایک میگوید که موکلش احساس میکرد که زندگیش در خطر است.
و پلیس در کلرادو اسپرینگ ایالت کلرادو میگوید که یک فرد مسلح به صورت فعالانه در نزدیکی سازمان برنامه ریزی والدین شلیک می کند. بر اساس گزارش ها شماره از افراد در نتیجه شلیک برمی زخمی شدند و پلیس برای مردم هشدار داده است تا از منطقه دور باشند. پلیس این ایالت در صفحه تویترش نوشته است که منطقه امن نیست. سازمان برنامه ریزی والدین یک سازمان بحث برانگیز است، زیرا شماره از شاخه های این سازمان صدق جنین را انجام می دهند. شماره از مخالفان صدق جنین بر ضد کلینیک هایی که صدق جنین را انجام می دهند دست به اعمال خشونت آمیز زدند. بر اساس گزارش ها حداقل 2 دکتر توسط فعالان ضد صدق جنین به قتل رسیدند. آخرین قتل در سال 2009 میلادی در ایالت کنساس پس از آن صورت گرفت که دکتر مقتول عمل صدق جنین را اجرا کرد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 5:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. بعد از حدود 40 سال جنگ در افغانستان، یکی از مشهورترین چهره های جهادی افغانستان که در فهرست دهشت افغانان جهانی در ایالات متحده ثبت شده است، میخواهد دوباره در صحنه سیاست افغانستان ظهور کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس توجه کنید که ژیلا سمی تقدیم میکند.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که بیشتر از 60 سال عمر دارد، میگوید خواهان صلح حقیقی و عادلانه است، اما شرایط را برای این صلح تعیین کرده است که تصور نمی شود حکومت افغانستان حتی روی آن تعامل کند. یکی از شرایط حکمتیار خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان و انتخابات جدید در سال 2016 میلادی می باشد.
صلح یوازی حق محل رتلی شی او جگر پایت رسیده شی چی اشغال پایت ورسیجی بارنی زواکونه ووزی او افغان لستا دا حق ورکرشی چی خپل برخلیک پا خپل وطاکی او دی خپلی خوش حکومت او نظام جوکی.
این اظهارات منعکس کننده تلاش حکمتیار به تحکیم نفوذ و به دست آوردن قدرت جدید در سیاست افغانستان است. اما اگر این رهبر جهادی که زمان خوف را در دلها ایجاد میکرد نقشی در آینده آن کشور داشته باشد، چه نقشی خواهد بود؟ حکمتیار در نوار ویدیویی که در هفته جاری به آژانس خبری اسوشیتد پرس ارسال داشته است، حکومت وحدت ملی افغانستان را به باد انتقاد گرفته است.
ملی وحدت حکومت هستی یا تش نمده، نه یا وحمد حکومت. واقعی پا کابل که دی امریکا لسفیر او دی ناتوز و اکونه را قماندان سرده. پا حقیقت که زمج دفاع وزارت یو کوچنی پنتاگون دی او ارگ یو والا سپین ماری.
حکمتیار زندگی پر ماجرایی داشته. در دوران تحصیل به اسید پاشی بر صورت زنانی که حجاب نداشتند مشهور بود. در دوران جهاد در آغاز علیه شوروی سابق می جنگید و میلیون ها دلار را برای این جنگ از واشنگتن دریافت کرده بود و بعد چهره بدل کرده با طالبان درگیر شد و در زمان حکومت مجاهدین و جنگ های داخلی جنگجویان حزب اسلامی هزاران نفر را کشته و کابل را به راکت بستند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در بخش سیاسی، حکمتیار که از اسلام افراطی حمایت می کند دوبار به عنوان صدر اعظم افغانستان کار کرده و حزب اسلامی را که او تأسیس کرده بود در طول زمان با شکست و ریخ مواجه شده و گروه او را رها کردند. شاخه نظامی این حزب در سال 1996 بعد از فرار اسامه بن لادن رهبر القاعده از سودان در افغانستان به او پناه داد. هارون میر تحلیلگر سیاسی حکمتیار را به عنوان یک نیروی مصرف شده و منجمد در زمان معرفی کرده می گوید می توان از او به عنوان یک رهبر برجسته در طول جنگ علیه شوروی نام برد. اما میر می گوید حکمتیار خود را به عنوان بخشی از مذاکرات تصور می کند که کاملا از واقعیت بدور است. یکی از همکاران رهبر حزب اسلامی به اسوشیتد پرس گفت گلبدین حکمتیار در اوایل سال جاری نماینده خود را به کابل فرستاد تا با مقامهای ارشد حکومت افغانستان دیدار کند. به گفته این منبع و همچنان یک مقام افغان، نماینده حکمتیار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و ممکن با دیگر مقامات افغان ملاقات کرده بود، اما دفتر ریاست جمهوری افغانستان این ملاقات را تایید نکرد. حکمتیار در حالی که به نوی شایعات در مورد حضورش در پاکستان را رد می کرد گفت زمانی که سربازان خارجی افغانستان را ترک کنند او در آنجا خواهد بود و او را در کابل خواهند دید.
پخپل ایواد که دی بارانی از واکنشتون نمانو دی استلو لپاره پر طول توان طاقت مبارزه کن، هم سیاسی هم فکری او هم نظامی مبارزه. زا پخپل ایواد که وم یم او وم با اگر محال چی بارانی زواکون اوزی نو ما به انشالله پا کابل که اوگوریم.
تحلیلگران میگویند حکمتیار دیگر قادر به داشتن نیروهای جنگی نیست، زیرا بیشتر جنگجویان گروه او به طالبان و یا گروه دولت اسلامی پیوستند. آخرین باری که یک حمله به حکمتیار نسبت داده شد در سال 2013 در مرکز شهر کابل بود که تایان 15 نفر به شمول 6 سرباز امریکایی کشته شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. پس از آن که حکومت ترکیه دو خبرنگار را زندانی ساخت با انتقادات ملی و بین المللی مواجه شد. یک محکمه استانبول به روز پنج شنبه دو خبرنگار را به اتهام جاسوسی پس از آن به زندان محکوم کرد که گزارش های فرستادن سلاح از جانب استخبارات ترکیه و گروه های شورشی اسلامگرا در سوریه نشر شد. توقیف این خبرنگاران تازه ترین سرکوبی آزادی مطبوعات پس از برنده شدن حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه است. دوریان جونز در این رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را محمد هاشم حبیبزاده تقدیم می کند.
حکومت ترکیه برای این اقدام با محکومیت های روزافزون مواجه شده است. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب عمده مخالف حکومت توقیف خبرنگاران را یک روز سیاه برای دموکراسی و آزادی مطبوعات در ترکیه خواند. سفارت ایالات متحده در انقره در توییتر خیش در مورد فشار بر رسانه دیگر ابراز نگرانی کرده است. جان دوندار سرمحرر روزنامه جمهوریت و اردمگل رئیس دفتر این روزنامه در انقره به اتهام جاسوسی به 20 سال زندان محکوم شده اند. دوندار در دفاع از خیش گفت که آنان جورنالستانند، نه خائنین یا جاسوسان. این دو خبرنگار به خاطر گزارش مجازات شدند که در آن گفته شده بود که استخبارات ترکیه برای گروه های اسلامگرا در سوریه سلاح می فرستند. سارانوالان ادعا دارند که این مطلب بخشی از دسیسه علیه حکومت است که طرح آن را پیروان فتح‌الله گولن یک رهبر اسلامی ریخته است. فتح‌الله گولن زمانی از متحدین نزدیک رجب طایب اردوغان بود، اما اکنون یکی از رقبای سرسخت است. رئیس جمهور ترکیه پس از محاکمه آن دو خبرنگار هشدار داده گفت که نویسندگان این گزارش قیمت گزافی را خواهند پرداخت. اندرو گاردنر پژوهشگر حقوق بشر در سازمان عفو بین الملل میگوید که توقیف های اخیر بخشی از سرکوبی روزافزون رسانه های مخالف حکومت است.
او می گوید در هر وضعیت عادی برای این دو خبرنگار تکان دهنده خواهد بود که برای کار خوبی که من حیث ژورنالیست انجام دادن به زندان افکنده شوند. اما بدبختانه در ترکیه امروزی جای تعجب نیست، زیرا این اقدام داستان یک وضعیت بد آزادی بیان و فشار بر رسانه ها را بیان می کند.
ناظرین می گویند که با زندان افکندن های اخیر در یک زمان دشوار برای اتحادیه اروپایی صورت می گیرد، زیرا توقع می رود که با وجود نگرانی های حقوق بشر، اتحادیه اروپایی در اواخر هفته جاری دروازه مذاکرات عضویت ترکیه را من حیث یک بخش از توافق پیرامون مهاجرین دوباره باز کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ساعت 5:50 صبح به وقت افغانستان است. میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. سران و نمایندگان 196 کشور جهان به خاطر اشتراک در اجلاس جهانی تغییر اقلیم روز دوشنبه در پاریس با هم دیدار میکنند. آنان تلاش خواهند کرد تا روی کاهش تولید گاز کاربن دای اکساید به توافق برسند. هنری رجبل خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که خوشبینی محتاطانه در مورد رسیدن به همچو یک توافق وجود دارد. برگردان این گزارش را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
مناطق مرتفع تبت که به نام بام دنیا نیست یاد می‌شود، حدود 4700 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. یخچال‌های طبیعی این مناطق سرچشمه مهمترین دریاهای آسیا را تشکیل می‌دهد. اما این یخچال‌ها در حال ذوب شدن است. دانشمندان می گویند که اگر ذوب شدن این یخچال‌ها با سرعت کنونی ادامه پیدا کند، 2/3 یخچال‌های طبیعی مناطق مرتفع تبت تا سال 2050 از بین خواهد رفت و در نتیجه حدود 2 میلیارد مردم در چین، هند، پاکستان، بنگلادش و بوتان متاثر می گردد. لیون از مؤسسه گرین پیس در چین می گوید
ذوب شدن یخچال‌های مناطق مرتفع تبت باید یک زنگ خطر در مورد تغییر اقلیم برای سران کشورهای جهان باشد.
نمایندگان کشورهای جهان در اجلاس پاریس تلاش خواهند کرد تا به خاطر محدود ساختن تولید گاز کاربن دای اکساید به یک توافق جدید الزام‌آور دست یابند. دانشمندان می‌گویند که افزایش میزان تولید کاربن دای اکساید در جهان سبب افزایش درجه حرارت زمین شده است. نمایندگان کشورهای جهان در نظر دارند که تا پایان این قرن درجه گرم شدن زمین را 2 درجه سانتیگراد بلندتر از سطح قبل از عصر صنعتی شدن جهان نگه دارند. سمیتا نخودا از انستیتوت انکشافی خارجی می گوید
بدون رسیدن به این هدف ما شاهد تأثیرات بسیار شدید تغییر اقلیم جهان خواهیم بود، چون رویدادهای شدید جوی، خشکسالی، سرازیر شدن سیلاب و سایر رویدادهایی که روش زندگیمان را مختل خواهد ساخت.
دانشمندان می گویند احتمالاً ما همین اکنون شاهد تأثیرات تغییر اقلیم می باشیم. 2015 گرمترین سالی بوده که تاکنون ثبت شده است. شواهد نشان می دهد که درجه حرارت بلند سبب افزایش شدت طوفان ها می شود. بحث عمده در مورد کاهش تولید گاز کاربن دای اکساید این است که چگونه کشورهای روبه انکشاف صنایع خود را با همچو خواسته تطابق دهند. در اجلاس قبلی کشورهای انکشاف یافته وعده سپردند تا 100 میلیارد دلار را تا سال 2020 به بخش‌های دولتی و خصوصی بدهند تا کشورهای روبه انکشاف را در جهت تطابق با تغییر اقلیم و توسعه فناوری‌های سبز کمک کنند. سمیتا نخودا از انستیتوت انکشافی خارجی در این مورد گفت
چندین کشور تعهد سپرده تا سهم کمک‌هایشان به بخش دولتی را 2 برابر افزایش دهند. این یک اقدام دلگرم کننده است.
اما به نظر می رسد که کشورهای جهان به خاطر جلوگیری از تغییر اقلیم به سازش بیشتر نیاز دارند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه که میزبان اجلاس است، از رهبران جهان خواستار رویارویی با آزمون تغییر اقلیم شد.
ما خواستار یک توافق هستیم، اما نه هر گونه توافق، بلکه توافقی که بلندپروازانه و الزام‌آور باشد.
در پی حملات دهشت افغانی در پاریس که حدود 2 هفته پیش رخ داد، چندین رویداد دیگر در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم در آن شهر لغو شده است. فرانسه به خاطر تامین امنیت این اجلاس 8000 پلیس اضافی را در مرزهای آن کشور مستقر ساخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان قسمان ابرالود. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان قسمان ابرالود. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان قسمان ابرالود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7، آسمان قسمان ابرالود. کندوز بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان قسمان ابرالود. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2، آسمان قسمان ابرالود. نورستان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. پروان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 6، آسمان قسمان ابرالود. و در بغلان بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4 خواهد بود و آسمان قسمان ابرالود پیشگویی شده است.
فشرده اخبار. در نتیجه عمله انتحاری در شمال نایجیریا حداقل 21 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات نایجیریایی گفتند که فرد انتحار کننده خود را در میان مسلمانان شیعه انفجار داد. اما انتحار کننده دومی قبل از اینکه مواد انفجاری بدنش را انفجار دهد دستگیر شد. تا حال هیچ گروه و یا فرد مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی در گذشته گروه تندروی بوکو هرام مسئول حملات مشابه شناخته شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده با ماتیو رنسی صدراعظم ایتالیا در مورد تلاش‌های مبارزه بر ضد دهشت افغانی و جنگ مشترک بر ضد گروه داوود اسلامی صحبت کرد. بر اساس اعلامیه قصر سفید، آقای بایدن که از ایتالیا دیدن می‌کند در مورد منازعه میان روسیه و اوکراین، امنیت انرژی و سایر مسائل جهانی نیز صحبت کرده است. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در مراسم یادبود از قربانیان حملات پاریس اشتراک کرد و تعهد کرد که بر ضد گروه داعش مبارزه‌اش را ادامه دهد. قبل از سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در مراسم یادبود قربانیان حملات پاریس، نام‌های هر یک از قربانیان با آواز بلند خوانده شد. آقای اولان در این مراسم بار دیگر تعهد کرد تا بر ضد گروه داعش که مسئولیت حملات مرگبار پاریس را بر عهده گرفته است مبارزه‌اش را ادامه دهد. گروه داوود اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بالای یک مسجد پیروان شیعه را در شمال بنگلادش بر عهده گرفته که در نتیجه آن یک نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. افراد ناشناس مسلح روز پنجشنبه داخل مسجد شیعیان در منطقه برگا واقع در شمال بنگلادش شدند و بالای نمازگزاران شلیک کردند. اداره امنیت ملی ایالات متحده شنود و ثبت مکالمات تلفنی میلیون ها شهروندی آمریکایی را که همه روز صورت می گرفت خاتمه می دهد. در عوض برای تعقیب اهداف مشخص و شنود مکالمات تلفنی آنان از سایر روش ها استفاده خواهد شد که همه شهروندان آمریکایی را در بر نخواهد گرفت. قصر سفید گفته است که بر اساس الزامات قانونی شنود مکالمات گسترده تلفنی ساعت 4:59 دقیقه روز یکشنبه به وقت گرینویچ پایان می یابد. صدها نفر از اعتراض کنندگان در شهر شیکاگو دروازه های ورودی مغازه ها و سرک ها را به دلیل نشر نوار ویدیویی کشته شدن یک نوجوان سیاه‌پوست توسط یک پلیس سفیدپوست مسدود کردند. لیکوان مکدونالد 17 ساله در 20 اکتبر سال گذشته توسط پلیس کشته شد. اما اعتراضات روز جمعه 3 روز پس از آن صورت گرفت که نوار ویدیویی نشر شد که لیکوان مکدونالد نوجوان 17 ساله 16 بار مورد اصابت مرمی قرار می گیرد. حتی زمانی که مکدونالد روی زمین افتاده بود، پلیس هنوز هم بالای او شلیک می کرد. و پلیس در کلرادو اسپرینگز ایالت کلرادو می گوید که یک فرد مسلح به صورت فعالانه در نزدیک سازمان برنامه ریزی والدین شلیک می کند. سازمان برنامه ریزی والدین یک سازمان بحث برانگیز است، زیرا شماره از شاخه های این سازمان صدق جنین را انجام می دهد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. تا نیم ساعت بعد که در بخش دوم حضور می‌یابیم، استودیو و مایک با همکاران بخش پشتو و گذار میشیم تا بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان کنند. رادیوهایتان را روشن بگذارین و برنامه های رادیو آشنا را دنبال کنید.